ساعت 23:11 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. آلمان، بریتانیا و فرانسه سفیران جمهوری اسلامی را در اعتراض به زندانی کردن دو تابعیتی ها احضار کردند. پادشاه عربستان سعودی خواستار برخورد قاطع قدرت‌های جهانی با ایران شد. و قیمت دلار آمریکا وارد کانال 28 هزار تومان شد. سلام، خوش آمدید در ساعت پایانی روز چهارشنبه دوم مهر ماه 1399 با ما و رادیو فردا همراه هستید. من بابک غفوری آذر هستم. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشته است که آلمان، بریتانیا و فرانسه سفیران جمهوری اسلامی را در اعتراض به زندانی کردن دو تابعیتی ها و نحوه برخورد با زندانیان سیاسی احضار کردند. در این گزارش آمده که وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه حمید بعیدی نژاد را احضار کرده است. سفیران ایران در برلین و پاریس هم در همین هفته به وزارت خارجه در دو کشور آلمان و فرانسه احضار شدند. گاردین نوشته در نامه‌ای که به حمید بعیدی نژاد تحویل شده آمده که سیاست زندانی کردن دلبخواهانه دگراندیشان به شکلی جدی به موقعیت ایران در جهان آسیب می‌زند. این اقدام هماهنگ سه کشور بزرگ اروپایی در اعتراض به تضییع حقوق بشر در ایران در حالی است که نیروهای امنیتی ایران بر فشار خود بر زندانیان دو ملیتی افزودند. پادشاه عربستان سعودی امروز در نخستین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار دستیابی به راه حلی جامع در مورد ایران و خلع سلاح گروه حزب الله به عنوان وابسته رژیم تهران در لبنان شد. ملک سلمان همچنین حمایتش را از تلاش‌های آمریکا به منظور برقراری مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها ابراز کرد. او اظهار داشت که ایران با نقض برجام در صدد به گفته او تشدید فعالیت‌های توسعه طلبانه، ایجاد شبکه‌های تروریستی و استفاده از تروریسم است. ملک سلمان تأکید کرد که نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی تا امروز چیزی جز به گفته او آشوب، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی در منطقه خاورمیانه نبوده است. پادشاه عربستان در اظهارات ویدیویی‌اش که به دلیل بحران همه‌گیری ویروس جدید کرونا از پیش ضبط شده بود، خطاب به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل دستیابی به راه حلی جامع و موضع سرسختانه قدرت‌های جهانی در قبال ایران را دو مسئله ضروری در برخورد با حکومت ایران عنوان کرد. شماری از سایت‌ها و کانال‌های تبادل ارز در ایران اعلام کردند که نرخ دلار امروز چهارشنبه رکورد تازه‌ای بر جای گذاشت و وارد کانال 28 هزار تومان شد. نرخ دلار آمریکا در ابتدای سال جاری 16 هزار تومان بود که به تدریج به روند صعودی خود ادامه داد. در این مدت بانک مرکزی چند بار مقادیر زیادی ارز به بازار تزریق کرد که باعث شد قیمت ارز کاهش یابد، اما پس از مدتی نرخ ارز دوباره افزایش یافت. قیمت سکه طلا نیز به دلیل بالا رفتن ارزش طلا در بازارهای جهانی و اوضاع اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر روندی صعودی را طی کرده است. با خبرگزاری رویترز گزارش داده که ونزوئلا در حال انتقال 2 میلیون بشکه نفت سنگینش به یک نفتکش ایرانی است و قرارداد فروش آن میان شرکت‌های ملی نفت ونزوئلا و ایران امضا شده است. یک منبع آگاه که نامش برده نشده روز چهارشنبه به رویترز گفت خریدار این محموله شرکت ملی نفت ایران است. با توجه به اینکه ذخایر نفت بی مشتری ایران در خلیج فارس به بالای 120 میلیون بشکه رسیده است، دقیقاً معلوم نیست ایران چرا این محموله بزرگ نفتی را خریده و می‌خواهد آن را به کدام کشور بفروشد. هر دو کشور، ایران و ونزوئلا، از سوی آمریکا تحریم شدند و نه تنها برای فروش نفتشان دچار مشکلند که شرکت‌های بیمه، نفتکش‌ها و شرکت‌های خدمات دریایی نیز از همکاری با آنها واهمه دارند. یک مقام انتظامی جمهوری اسلامی امروز از آرایش نظامی عراق در مرزهایش با ایران در آستانه اربعین خبر داد. برخی از شهروندان ایرانی چنان بر سفر به کربلا و برگزاری مراسم اربعین زیر سایه ویروس کرونا پافشاری دارند که به گفته این مقام نیروی انتظامی احتمال بروز تنش میان دو کشور به وجود آمده است. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
بیش از 7 ماه است که جهان زیر سایه کرونا است و تمامی فعالیت‌های اجتماعی زیر سایه هراسناک این ویروس یا به تمامی تعطیل شده یا با تغییر ماهیتی اساسی انجام شده است. مراسم‌های مذهبی در اقصی نقاط جهان یکی از برجسته‌ترین فعالیت‌های اجتماعی است که تحت تأثیر کرونا تقریباً به تمامی تعطیل شده. مراسم دهه نخست عاشورا مثالی است که نشان می‌دهد دولت ایران چگونه با تصمیمات خود مبنی بر برگزاری مراسم به رشد نمودار ابتلا دامن زد و حال پس از مراسم عاشورا و تاسوعا اربعین در راه است. مراسمی که بسیاری از ایران پیاده و سواره خود را به عراق و کربلا می رسانند، اما این بار دیگر پای دولت آسانگیر ایران در میان نیست. دولت عراق است که حفاظت از مرزهایش را در دستور کار قرار داده و در مرز خود آرایش نظامی ترتیب داده. این خبری است که یک مقام نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه 2 مهر داد و گفت عراق به شکلی جدی از ورود ایرانی‌ها به خاک کشورش ممانعت می‌کند. محمد شرفی جانشین معاون هماهنگی نیروی انتظامی به خبرگزاری مهر گفت عراق تا به امروز رسمی و قاطع اعلام کرده است که پذیرای زائر نیست و حتی آرایش نظامی آنها هم در مرزها مبنی بر ممانعت جدی بر این موضوع است. این در حالی است که جمعه گذشته نیز پس از هجوم برخی زوار ایرانی به مرزهای عراق و تلاش برای رفتن به کربلا که با ممانعت مرزبانان ایرانی مواجه شد، اداره مرزبانی عراق اعلام کرد مرزها بسته است و به هیچ کس اجازه ورود نمی‌دهد. با این حال، به گفته آقای شرفی، برخی ایرانیان هنوز در تلاشند تا به هر طریقی که شده از مرز عبور کنند تا روز اربعین در کربلا باشند. این مقام انتظامی همچنین هشدار داد که علاقه و اصرار برخی مردم برای رفتن به کشور عراق ممکن است موجب درگیری و تنش میان دو کشور شود. عراق جزو اولین کشورهایی بود که شیوع ویروس کرونا از ایران را تایید کرد و 2 اسفند ماه سال 98 درست 1 روز بعد از تایید رسمی ابتلای کرونا در ایران مرزهایش با جمهوری اسلامی ایران را بست. آمارهای رسمی در ایران نیز نشان می‌دهد بعد از روزهای عزاداری محرم شمار مبتلایان به کرونا افزایش یافته، اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی ارتباط مستقیم افزایش شمار مبتلایان با عزاداری‌های محرم را تایید نمی‌کنند. مراسم پیاده‌روی اربعین برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است و آن را مانور نمایش قدرت خود در خاورمیانه می‌نامد. طی 1 ماه گذشته موارد ابتلای روزانه به کرونا در کشور عراق حدود 4000 نفر بوده است.
در پی اعلام آمریکا مبنی بر اجرایی شدن تحریم‌های مندرج در قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد علیه ایران، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد سیاست آلمان در قبال تحریم‌ها علیه ایران را مایوس کننده خوانده و همزمان تأکید کرده آمریکا با تمام توان این گونه تحریم‌ها را خود اعمال خواهد کرد. درباره این گفته‌ها میشنویم گزارش شهرام میریان از آلمان را.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در یک گفتگوی ویدئویی با روزنامه آلمانی بیلد سیاست دولت آلمان در قبال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به شدت به باد انتقاد گرفت و گفت شرکت‌های آلمانی به مخاطرات ناشی از تحریم‌های تازه واقفند و مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را رعایت می‌کنند. همزمان اما سیاست آلمان در قبال تحریم‌ها علیه ایران را مایوس کننده خواند. آقای پومپئو در ادامه افزود آلمان به آمریکا گفته این کشور هم نمی‌خواهد ایران در خرید و فروش ساز و برگ نظامی دست داشته باشد، ولی با این حال به گفته مایک پومپئو آلمان برنامه عملی در این ارتباط ارائه نکرده. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با روزنامه بیلد خاطر نشان کرد که کشورش در تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی نقش رهبری را تقبل کرده و در این راستا تصمیمی آموزنده و اخلاقی گرفته. مایک پومپئو آنگاه به برنامه اتمی ایران هم پرداخته و گفته مردم آلمان تهدیدی را که از سوی جمهوری اسلامی ناشی می شود به خوبی درک می کنند. از این رو آلمان نباید از تحریم های مندرج در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل دوری کند و همزمان یادآور شده آمریکا تمام قدرت و توان خود را به کار می بندد تا این گونه تحریم ها اجرا شود. تحریم هایی که یکسان و منصفانه علیه شرکت های نقض کننده اعمال خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
حالا فرصتی است تا شنونده تعدادی از نظرات شما مخاطبان رادیو فردا باشیم.
در مورد سخنرانی آقای حسن روحانی و سخنرانی آقای جواد ظریف، ایشون اومدن از محیط زیست صحبت کردن و گفتن که آره این محیط زیست داره در دنیا عده میره و از اینجور حرفا. یکی نیست به این آقا بگه که آقای دروغو بگه که تو اگه خیلی در مورد فکر محیط زیست هستی، به جنگلایی که توی استان کوکیلویه تو شمال یا جنگلای درختای با عظمت که در شمال توسط عوامل خودشون نابود شده از بین رفته، آیا کاری توی ایران کردی؟ یا آقای جواد ظریف علنا میاد توی این کنفرانس که به صورت ویدیو پخش شد، اومد عنوان کرد که کشته شدن آقای نوید افکاری دست ما نبوده و دست قوه قضاییه بوده. من نمیدونم اینا واقعا شاهکار دروغگویی هستن به قول نماینده آمریکا توی سازمان ملل. شاهکارن، واقعا بی‌نظیرن در دروغگویی و مردم رو فریب دادن و جامعه جهانی رو فریب دادن و خودشون رو مظلوم نشون دادن، بی‌نظیرن.
هر چی میگیم این حکومت داعشی طالبانیه، میگن نه، حکومتی که عکس دختر بچه ها را تو کتاب های درسی هست میکنه یا عکس گربه را از یک تیزر سینمایی هست میکنه، این هم میگن داعش، این هم میگن طالبان.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حضور علیرضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی صنعت معدن تجارت قبل از نشست رأی اعتماد در مجلس اعتراض کردند. در این باره سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت معدن تجارت سه‌شنبه هفته آینده برگزار می‌شود. در این باره دیدگاه های احسان مهرابی خبرنگار و کارشناس مسائل مربوط به مجلس رو میشنوید که به این پرسش پاسخ میدهد که آیا این برخورد نمایندگان ضروری و بر اساس قوانین مجلس بوده یا نه.
معمولا مرسوم نیست که وزیر در همون زمان معرفی به مجلس در صحن علنی مجلس حضور پیدا کنه، اما به لحاظ قانونی معنی نداره که وزیر در مجلس حضور پیدا کنه و اتفاقا این نکته مرسومی هست که فرد پیشنهادی بعد از معرفی به مجلس در جلسات کمیسیون‌ها یا فراکسیون‌های مجلس حضور پیدا میکنه و با نمایندگان مذاکره میکنه برای اینکه به هر حال بتونه رأی اعتمادش رو بیاره. اما چون موضوع وزارت صنعت به نوعی یک موضوع جنجال برانگیز شده و حاشیه ساز شده در روزهای گذشته و به هر حال خود آقای رزم حسینی هم بحث‌ها و ابهاماتی دربارشون مطرح بوده، نمایندگان مخالف به هر حال سعی می‌کنن که با این حربه یا موضوعات دیگه توجه‌ها رو به خودشون جلب بکنن. به هر حال اینها حاشیه هایی هست که در رأی تأثیر میذاره، اما اتفاق نهایی به نوعی در اون رایزنی ها میفته که وزرا یا دولت و مجلس انجام میدن. به هر حال بعد از اینکه نمایندگان با آقای مدرس خیابانی رأی ندادن، آقای رزم حسینی معرفی شد که هرچند به هر حال به لحاظ اجرایی سوابقشون استانداری داشته و تا حدی برای مجلس قابل قبول هست، اما حاشیه های زیادی درباره او مطرح بوده. از سوی دیگه خود وزارت صنعت یک وزارتی است که به نوعی درگیری شدیدی درباره منافع اون وجود داره و به هر حال این درگیری ها به مجلس هم کشیده شده و علیه آقای رزم حسینی هم مباحثی مطرح شده. اما نکته دیگه هم این هست که مجلس خیلی نمیتونه که در این فضا این وزارتخونه رو معطل بذاره، چون برای دولت شاید خیلی تفاوتی نکنه و اگر آقای رزم حسینی هم رأی نیاره دوباره یک فرد دیگر رو به عنوان سرپرست معرفی میکنه، چون به هر حال الان سال آخر دولت هست و عملاً وضعیت مدیریت در دولت به گونه مدیریت منسجمی نیست و برای همین اگر مجلس هم رأی نده اتفاق خاصی نمیفته. برای همین اینها ملاحظاتی است که در نهایت ممکنه که مجلس رأی بده با آقای رزق‌حسینی با وجود اعتراضایی که داره.
با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 45 دقیقه دیگر مطابق معمول هر روز مجله نیمه شب رادیو فردا مروری بر مهمترین خبرها و تحولات 24 ساعت گذشته ایران و جهان. تا موقع بخش موسیقی رادیو فردا همراه شما خواهد بود.